سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحث در سوره مبارکه بقره بود که در خدمت آیات 21 به بعد بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتوا به متشابها و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون. بحثی که در این دسته از آیات، همون جوری که از ابتدا عرض کردیم، مرحوم علامه برای هر سوره یک غرض خاصی رو در نظر میگیرن که میگن اون سوره اون غرض درش از ابتدا تا انتها ناظر به اون غرضه، لذا برای هر سوره یک غرض کلی در نظر میگیرن. بعد فرمودن که غیر از این که هر سوره یک غرض کلی دارد، هر دسته ای از آیات کنار هم دیگه، این دسته ناظر به یک مطلب خاصی است که مرتبط با اون غرض خاص هم هست. لذا تا این فراز قبلی سه دسته از آیات رو ذکر فرمودن که اون سه دسته از آیات مربوط به حال متقین، حال کافرین و حال منافقین بود. درسته؟ اینها مطابق این دسته بندی ها ایشون فراز آورد که جدا از همدیگه هم باشن. در این فرازی که اینجا ایشون میاره، میگه بعد از اینکه حال هر سه دسته رو بیان کرد، حالا در حقیقت خطاب رو به صورت عمومی میاره، یا ایها الناس. وقتی که خطاب رو به صورت عمومی میاره، یعنی اینکه هر سه دسته مخاطب به این خطاب هستند تا اینکه به اون کمالی که مترتب بر وجود انسانه برسن. لذا یا ایها الناس مثل این میمونه که اگر بخوایم حالا با زبانهای امروزی یه طوری بیان بکنیم، بگیم مثل یه خطاب بروندینی میمونه که به کافر، منافق و مؤمن هر سه از یه جهت مشترکی این خطاب چی میشه؟ این خطاب توجه پیدا میکنه، لذا همه رو دعوت میکنه به این که در زمره چی قرار بگیرن؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم. پس معلوم میشه که این اعبدو، خطاب اعبدو به نحو تشریعی به معنای این که از درون دین بخواد خطاب به دسته‌ای بکنه نیست، یعنی بعد از قبول دین نیست، بلکه داره چکار میکنه؟ دعوتشون میکنه به دین. پس باید اعبدو، خود در اینجا که میفرماد یا ایها الناس اعبدوا ربکم، پس باید تو این طوری دعوت رو قرار داده باشه که منافق و کافر هم بتونن در حقیقت خطاب بهشون تعلق بگیره، بتونن در حقیقت مخاطبه به این خطاب باشن. پس ببینید بلا فاصله میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. درسته؟ یعنی خطاب رو متوجه به چی میکنه؟ به این که عبادت بکنید رب را، ربتان را، اون ربی که خالق شما، سلام علیکم ورحمت الله، اون ربی که خالق شماست، ربکم الذی خلقکم، یعنی در حقیقت نمیاد دائر مدار این که من چون پیغمبر رو فرستادم، این دین رو برایتون قرار دادم و شما ایمان آوردید پس عبادتش بکنید. الان نه، این خطاب به مؤمنین اینجوری تعلق میگیره. خطابی که در اینجاست بعد از اینکه سه دسته از اقسام و اصناف انسانها رو بیان کرد که منافق و کافر و مؤمن باشه، درسته؟ حالا داره در حقیقت خطاب رو به گونه ای میفرماید که یا ایها الناس، درسته؟ که همه اینها رو شامل بشه. بعد دعوتشون میکنه به عبادت و این دعوت به عبادت در صورتی صحیحه که علتی که برای این، اون جهتی وصفی که برای این دعوت داره ذکر میکنه، اونها هم بفهمند او رو، اونها هم بپذیرند او رو، قابل پذیرش باشه براشون. و وقتی این قابل پذیرش میتونه باشه که از درون کسی که دین رو قبول کرده این دعوت صورت نگرفته باشه، درسته؟ یعنی به معتقده به قرآن این دعوت تعلق نگرفته باشه، به معتقده به خدا این دعوت تعلق نگرفته باشه، بلکه داره میگه که این ارتکازی و فطریه که اگر کسی رب را دید، درسته؟ خالقیت را دید، رب را دید، خالقیت را دید، که حالا تفاوت بین این دوتا هم به هم نزدیکه و بیان میشه انشاءالله. وقتی که این رو دید، اون اعبدو چی میشه؟ متحقق میشه. کافیست که توجه بکنه به این که رب دارد و این رب خالق اوست، درسته؟ که این ربی که خالق اوست، توجه به این اگر بکنه، این توجه کفایت میکنه بر هیچ. نمیخواد الان برای این خطاب اعبدو مقدمه دیگری رو منظور بکنه، همین کفایت میکنه بر این که اصل اعبدو رو، اصل اعبدو رو فل جمله قبول بکنه، با توجه به چی؟ با توجه به خطاب این که رب دارید شما که اون رب خالق شماست. دقت کنید چقدر آیه دقیق استدلال میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اون ربی که خالق شماست. که حالا تفاوت رب و خالق هم بستگی داره که ریشه رب رو از ربابه بگیرن، از ربیه بگیرن، که حالا او بحثش سر جای خودش میاد که اگر ریشه رب از ربابه باشه که خب خالقیت داخلش اصلا، چون ربابه مالک و صاحب و خالق حساب میشه. اگر از ربیه و تربیت هم بگیرن، تربیت در خلاص وجود موجوداتی که مورد تربیت قرار میگیرن از شدنی به شدن دیگره دیگه، یعنی از حالتی به حالت دیگری، از کمالی به کمال بالاتری سیر دادن اون شیء، درسته؟ و چون این کمال بالاتر وجودیه، پس در حقیقت هر ربوبیتی خالقیت هست، چون ایجاد دیگه، ایجاد کمال بالاتر است یا نیست؟ ایجاد کمال بالاتر خالقیه. پس ربوبیت همیشه همراه با چی هستش؟ با خالقیته. اگر ربوبیت رو به معنای ربابه بگیرن رب رو، اگر ربوبیت رو به معنای ربیه بگیرن، فرقی هم نمی کنه. دقت کردید که در هر دو صورت استمرار ربوبیت استمرار عبودیت رو میاره، استمرار ربوبیت استمرار خالقیت رو میاره. خالقیت اینجور نیست که خلق کرده باشه و رها کرده باشه، خلق کرده، لحظه به لحظه این خلق در تربیت ادامه پیدا میکنه، درسته؟ حتی با اون مبنایی که ما آن به آن خلق رو نبینیم، بگیم کمال بعد کمال هست یا نیست، این کمال بعد کمال خالقیته، درسته؟ که همین کمال بعد کمال به عنوان دیگری ربوبیته، ربوبیته به عنوانی که از کمالی به کمالی میبره، خالقیته چون ایجاد بعد ایجاده، درسته؟ ربوبیته چون از کمالی به کمالی میبره، خالقیته چون ایجاد بعد ایجاده. دقت میکنید؟ پس همون رب خالقم هست. خب این یه بحثی بود که پس با توجه بکنیم که الان خطاب بعد از این سه دسته مخاطب همه هستن و وقتی مخاطب همه شدن، باید دعوت از درون دین نباشه، درسته؟ ناظر به برون دین باشه که کفار هم متوجه به این خطاب بشن. لذا در حقیقت میفرماید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، که صرف این تصویر رب، این توجه به رب و خالقیت هم فطریه، یعنی اصلا نمیخواد کسی اعتقادی به چیزی پیدا بکند و بعد این رو قبول بکند، چون فطریه. خطاب به این نسبت به کفار و منافقین و اهل ایمان سازگاره که بگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ممکنه مصادیق رو اشتباه گرفته باشن، ممکنه خالق رو چیز دیگری گرفته باشن، ممکنه حتی در مقام انکار سببیت رو به چیز دیگری استناد داده باشن، اما اصل این مسئله رو تو نظام فطریشون چی هستش؟ قبول دارن. لذا چون اینجوریه و این فطریه، خطاب یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم خطاب صادقی است نسبت به همه دست انسان‌ها. لذا ببینید روش دعوت رو چه جور قرار میده، از کجا شروع میکنه. نمیاد توی مقدمه‌ای که مورد اتفاق نیست، مقدمه مورد اتفاق رو شروع میکنه. این یه بحثی بود که در اینجا بود. اونها در حقیقت مگه نمیگن که ما یهلکونا الا الدهر، دهر رو در حقیقت سبب میبینن یا نه؟ همین سببیت رو دیدن، یعنی نظام فطریشون سببیت رو دیده، دهر رو سبب دیده. عرض کردم اشتباه مصداقی گرفتن، گاهی ممکنه به اسنام نسبت بدن، گاهی ممکنه به دهر نسبت بدن، گاهی ممکنه به انسانهای قبلی نسبت بدن. به هرچی که نسبت میدن تو اصل این که استناد رو قبول دارن، درسته؟ این شریکن همه. لذا اصل استناد هم همون نظام فطریه. عرض کردم حالا داریم تو نظام یه خورده عمومی تر صحبت میکنیم، اختصاصیش نمیکنیم، وگرنه این بحث رو به صورت مصطفى مرحوم علامه در جای دیگه بحث میفرماید و حضرت آیت الله جوادی هم به صورت مصطفى ذیل همین آیه این بحث رو مطرح میفرماید. منتها ما به صورت کلی شو، چون نمیخوایم وارد نظام علمی بحث بشیم که از اون حالت خطابی قرآن و عتابی قرآن و اون دعوت به هدایتگری قرآن خارج بشیم، اونم خارج شدن نیست، اونم موضعی از بحثه که برای تفصیل بیشتر آدم باید اونا رو بدونه ها. اما ما قصدمون حرکت به ممشایی است که مرحوم علامه حرکت کردن در اینجا، لذا ایشون بیش از این اینجا نپرداخته، فقط ذیل آیه میفرماید که چی؟ میفرماید که یا ایها الناس اعبدوا الی آخر لما بین سبحانه حال الفرق الثلاث المتقین والکافرین والمنافقین و ان المتقین علی هدن من ربهم والقرآن هدن لهم، که اینها رو قبلا هدن للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین که اول سوره بود، که والقرآن هدن لهم برای متقین، عرضم کردیم متقین اهل تقوایی هستن که نسبت به نظام فطری و الا کتاب برای متقین هدایته. خب اینها آیا قبل از کتاب استفاده کردن تقوا پیدا کردن یا نه؟ اگر قبل استفاده نکرده بودن، پس معلوم شد اون تقوا بدون کتاب بوده، بدون ارسال رسول، بدون انزال کتب بوده، درسته؟ اگر بعد از انزال کتب بوده، پس دیگه نمیشه که ذالک کتاب رای به هدن للمتقین، چون هدایت شده اون متقین با کتاب. پس اونجا بیان شد که ایشون فرمودن که اون تقوا تقوای چی هستش؟ تقوای بر اساس نظام فطری و احکام فطرته. لذا هدن للمتقین یعنی کسانی که به احکام فطرت تن میدن. لذا اینجا هم یا ایها الناس خطابش با او تناسب داره، همون جوری که کتاب هدایت برای متقینه، تصویر رب و خالق هم هدایت کننده است برای اینکه انسان عبودیت او رو در پیش بگیره. یعنی این عبودیت رب و خالق همون تقواست که اونجا بیان کرد، نه این تقوایی که به عنوان مؤمنین، صفات مؤمنین در اینجا بیان میشه، دسته مؤمنین. صفات اهل تقوا یعنی دعوت به اون تقواست که تقوای فطری است. دقت میکنید؟ تونستم عرضمو برسونم که اینو تو صدر اون آیات ایشون فرمودن. بعد میفرما و ان المتقین علی هدن من ربهم والقران هدن لهم و ان الکافرین، که تو این آیات فرمود، مختوم علی قلوبهم ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و ان المنافقین مرضا فی قلوبهم مرض و زادهم الله مرضا و هم صم بکم عم. میگه وقتی که این 19 آیه رو تا به حال بیان کرد با این خصوصیات که خلاصه 19 آیه بود، این که اینجا الان ایشون فرمود فرع تعالی علی ذلک، بر این متفرع کرد چی را؟ اند الناس الی عبادته، دع الناس الی عبادته و ان یلتحقوا بالمتقین، از این دسته از افراد، دون الکافرین، به کافرین ملحق نشن، و المنافقین، به هذه الآیات الخمس، این پنج آیه که در اینجا اومده، الی قوله خالدون و هذا السیاق، میگه چون اینجوریه پس نتیجه میگیریم که یعطی این سیاق کون قوله لعلکم تتقون متعلقا به قوله اعبدو دون قوله خلقکم. چون حالا در حقیقت یه بحث در اینجا مطرح میشه که وقتی ایشون میفرماید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اعبدوا لعلکم تتقون اینجوره، یا اینکه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم لعلکم تتقون، یعنی آیا خالقیت در حقیقت علت برای عبادت، یا در حقیقت چی علت برای تقواست، یا عبادت علت برای تقواست، او عبدوا لعلکم تتقون عبادت کنید تا تقوا پیدا کنید، یا عبادت کنید چون خلقتون کرده تا تقوا پیدا کنید، یعنی این خالقیت علت برای تقوا باشه. این دو مسئله است، دو نظره مفسرین تو اینجا این دو نگاه رو دارن، بعضی ها لعلکم تتقون رو برگردوندن بر به او عبدو لعلکم تتقون، بعضی ها برگردوندن به خلقکم که خلقکم لعلکم تتقون، علت خلقت تقواست، علت خلقت چی میشه؟ تقوا میشه، خلقتون که تا تقوا پیدا کنید، پس عبادت کنید تا تقوا پیدا بکنید، عبادت کنید به خاطری که خلقتون کرده تا تقوا پیدا کنید، اما اونجا میگه که نه عبادت کنید برای تقوا، درسته؟ این دوتا متفاوت میشن با هم دیگه که اعبدوا. ایشون میفرماید این سیاق در اینجا که این آیات مخاطبش همه افراد هستن، نشون میده میخواد بگه که عبادت نتیجهش تقواست، یعنی اون دعوتی به تقوایی که ما شما رو کردیم، همه انسان‌ها رو ناس رو دعوت کردیم، اون عبادت نتیجهش رسیدن به اون تقواست، اعبدوا لعلکم تتقون، عبادت بکنید تا تقوا، که این خطاب چون همه رو شامل میشه و تقوا تقوای فطریه، دقت میکنید این اعبدوا هم خطاب به اونها، اعبدوی فی الجمله است، درسته؟ اعبدوی فی الجمله است که عبادت بکنید تا به تقوا، تقوا چی هستش که همه باید در حقیقت اونو قبول بکنن؟ اون تقوایی که همه قبول میکنن، کافر و منافق و مؤمن همه در حقیقت نسبت به او پرهیز دارن و میخوان رعایتش بکنن، اون است که اینها رو از خطر نجات میده. تقوا نجات از چی هستش؟ خطر دیگه، درسته؟ از خطر سپر پیدا کردن در مقابل خطر، محافظ پیدا کردن در مقابل چی؟ خطر، وقایه، تقوا از وقایه است دیگه، وقایه پیدا کردن در مقابل چی؟ میگه اگر میخواید وقایه پیدا کنید از خطر اعبدوا، پس این معلوم میشه که خطاب چی هستش؟ عامه، که همه مخاطبه، که میترسانه کافرین را و منافقین را و مؤمنین را که اگر میخواید از اون خطر در امان باشید چیکار بکنید؟ برسید به اون تقوا اعبدوا، درسته؟ پس میتونه خطاب برای همه باشه. لعلکم تتقون، چون لعل در اینجا تا این تو کل قرآنه که میاد، لعلها که میاد، اگر این بحث رو تو بحث معاد کردیم، بشارت در دنیا برای اهل دنیا به عنوان تثبیته، اگر میخواست برای اینها تتقون بیاد تثبیت بود، تثبیت دیگه چی؟ تثبیت دیگه برای انسان ممکن بود غرورآور باشه، تثبیت ممکن بود برای انسان چی باشه؟ خود این انسان، لذا لعلکم تتقون، یعنی این جور نیستش که این عبادت شما علت قطعیه تقوا باشه، بازم اینجا چی هستش؟ اراده الهیه محفوظ است، دقت میکنید؟ یعنی علت تامه نیست عبادت برای تقوا، این البته استعداد و اقتضا رو ایجاد میکنه، لعلکم تتقون، استعداد و اقتضای تقوا میاد، اما اگر کسی این استعداد و اقتضا رو ایجاد کرد، با اینکه این استعداد و ایجاد اقتضاست، اما خدای تبارک و تعالی در جایی که وعده میده، چون خدای تبارک و تعالی در وعده ها وفای به وعده احسن از خلاص عدم وفاست، و خدای تبارک و تعالی واجد همه اونچه که احسن است می باشد، قطعاً چی هستش؟ از جانب خدا وفای به وعده وجب عنه، یعنی خودش واجب کرده بر خودش، نه ما واجب کنیم بر او، بلکه وجب عنه که وفای به وعده بکنه، لذا لعلکم تتقون ضعفش به لحاظ استعداد و قابل نه ضعفش به لحاظ فاعل، درسته؟ غیر از اون که اثر تربیتی این مسئله هم محفوظه که این بشارت مطلقی نیست که انسان احساس ایمنی بکنه و از او چی باشه؟ خیالش راحت بشه و باعث بشه غرور و عجب براش پیش بیاد. خب بله، عبادت بکنید تا به متقین ملحق بشید. خب اون تقوای فطری رو که گفتیم، ذالک الکتاب هدن للمتقین، لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی متقین تو مراتب کمالیشون بعد از اون چی بودن؟ رشد میکردن دیگه، هدن للمتقین، درسته؟ پس اینا به تقوا میرسن که بعد از اون تقوای فطری به تقوای چی برسن؟ به تقوای هدایت به کتاب، درسته؟ یعنی با کتاب پس از اون بالاتر میرن. پس اول دعوت کافر و منافق به مرتبه اول تقوا که مرتبه تقوای فطریه. پس داریم اول استدلال فطری میکنیم تا اینها رو به اونجا برسونیم، درسته؟ از اونجا که رسیدن زمینه هدن للمتقین مهیا میشه، لذا اینها میرسن به اینجا و از اونجا میرسن به متقینی که پس از هدایت فطریه هدایت های تشریعیه هم براشون، هدایت به کتاب هم، هدایت به ارسال رسول هم براشون محقق شده. که این سیری بود که خود این اول متقین رو خدای تعالی به عنوان هدایت شدگان فطری مطرح کرد و بعد این هدایت شدگان فطری رو به هدایت به کتاب، درسته؟ اینجا هم اول به هدایت فطریه دعوتشون میکنه اینها رو و بعد هدایت به کتاب. خب این تا اینجا این بیان آیه بود. منتها چند تا بحث اینجا داره که این بحث هم بحث های مفیدی است. از جمله این است که یکی از بحث‌ها که چند روز این کتاب شریف تسنیم آقای آیت الله جوادی رو میاریم، می‌خوام یه مطلبی گاهی از روش بخونیم، پیش نیامده. حالا امروز انشالله ازش استفاده می‌کنیم که دوستان هم برای تفصیل بعض مطالب که ایشون انصافاً خیلی زحمت کشیدن و این مطالب رو بس دادن گاهی رجوع بکنن. ایشون یه بحثی منعقد کرده در جلد دوم صفحه 373 ذیل همین آیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ایشون یه بحثی رو منعقد کرده به عنوان نداهای الهی در قرآن کریم، که تو ندا بحث نداهای الهی در قرآن کریم یه بحث مفصلی رو آورده ایشون. در اینجا نداها رو براش خصوصیاتی آورده، فرمودن که اولاً این آیه در سبک و نظمی که الان بر قرآن حاکمه اولین آیه ایست که به صورت ندا اومده، که یا ایها الناس اومده، لذا در حقیقت بحث یا ایها الناس یا اون ندا رو اینجا مطرح فرمودن که ایشون میفرماین اولین آیه است. بعدم میفرماین نکته دیگری که میفرماین قرآن جامع حکم و احکام کاملترین شریعت آسمانی است. خیلی این نکته دقیقه، مرحوم علامه اینو بارها تو المیزان فرمودن، شیوه قرآن در تبیین احکام دین بیشتر به صورت خطاب است. دقت بکنید، اینا روش داره یاد میده قرآن برای تبیین. میگه شیوه قرآن در تبیین احکام دین بیشتر به صورت خطاب است و بهترین شاهد آن وجود نداهای فراوان در قرآن کریم است. به صورت ندایی آورده، خطاب کرده دیگه. ندا همیشه چی هستش؟ حالت خطاب داره دیگه، درسته؟ ندا خطاب، یا ایها الناس مخاطب داره، درسته؟ دقت در این مسئله که بهترین شاهد آن وجود نداهای قرآن کریم، برخلاف کتاب‌های علمی، فلسفی و یا قانونی بشری. حتی قانونی بشری هم به صورت گزارش‌های خبری و یا خیلی که دیگه در حقیقت قضایای حقیقیه، درست؟ قضایای حقیقی هم دوستان تو منطق خوندن دیگه، به صورت حکم رفته روی ماهیت، حکم رفته روی ماهیت، قضایای حقیقی است. این کار باید بشود، اما این کار باید بشود توی نسبت چی؟ حقیقیه، نه خطاب به افراد. لذا میفرماید اونها به صورت بدون مخاطبه، خطاب مخاطب نگاه نمیشه، قضایای حقیقی نوع مورد نظره، نه اشخاص و افراد، درسته؟ هرچند در نگاه نوع افراد ممکنه چی باشن؟ به عنوان مصادیق، اما با این حال فقط نوع انسان مورد خطابه، نه در حقیقت انسان به معنای نوع ماهیت. لذا میفرماید این روش قرآن کریمه که خطاب داره، احکام رو به صورت خطابی، و حتی در جاهایی که به صورت خبری حکمی رو بیان کرده مقصود از اون خبر و در حقیقت قضیه خبریه انشاءه، لذا در حقیقت برمیگردونن که بعضی از انشاءات رو قرآن به صورت اخبار بیان میکنه. این هم تو جای خودش چی شده؟ تو جای خودش ثابته که ذیل آیات گاهی این بحث مفصل میشه که اینجا لزوم و وجوب رو داره بیان میکنه، انشاءه، هرچند به صورت اخباره که غیر از این انجام نمیدن. دقت میکنید؟ به صورت اخباری فرموده. بله؟ لذا میفرماد اینم یه نکته. میگه البته تعلیم معارف برهانی و احتجاج های عقلی یا شهود های قلبی، البته اونجاها خبره، یعنی اونجاها به صورت، چون باید و نباید ها رو ما داریم میگیم، احکام رو داریم میگیم، به صورت خطابی میگه. بعد ایشون میفرماید که بهره گیری از شیوه تخاطب ثمراتی دارد، مانند این که خداوند با خطاب به انسان ها شخصیت میدهد. اگر اون شعر زیبا که لذت تخصیص تو وقت خطاب، آن کند که ناگدن در صد کتاب. همین که تو میگی تو، لذت تخصیص، این خیلی مال کسی که عشق چشیده باشه، عاشق شده باشه، که معشوقش به او بگه تو، لذت تخصیص تو وقت خطاب، میگی به من تو، درسته؟ آن کند که ناگدن در صد کتاب. این حالت در حقیقت خطاب خدای تبارک و تعالی، اون عظیم مطلق نامتناهی که ما رو مخاطب قرار میده به یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، درسته؟ اول الالباب، نمیدونم اول الابصار، یا خلاصه صاحبان، انواع خطاب هایی که در قرآن، یا عباد، خلاصه اینجور خطاب هایی که ما رو مخاطب قرار میده. همون جوری که خواجه عبدالله هم زیبا داره که اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. این خنده یعنی انبساط وجودی، نه خنده یعنی از عرش بگذرد، یعنی اون خطاب توست که میتونه در حقیقت چی کار بکنه؟ من رو تا مرتبه عرش و فوق عرش برسونه. اینقدر این جاذبه داره این خطاب، اینقدر این خطاب، چون از جایی این خطاب نشأت میگیره که چی هستش؟ اون کشش رو داره. لذا اگر به روایات رجوع بکنید، گاهی داره که خیلی داریم تو روایات که در قیامت به خصوص مثلا ینادی منادیان من جانب مثلا رب العزه من تحت العرش، یا من العرش، یا من فوق العرش. اگر دیده باشید تفاوت این، یعنی این که این ندا کشش دارد اون مخاطب رو چیکار بکنه؟ تا اون موطن برسونه. یعنی هر جا مبدأ نداست، مخاطب به اون ندا، اقتضای این ندا اون است که تا اونجا او رو برسونه. او وقت اگر این ندا بی واسطه باشه، به طوری که ملکی منادی نباشه، خود خدای تبارک و تعالی بفرماید قل یا بفرماید یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، وقتی خود خدا این خطاب رو میکنه، اون وقت یعنی چی؟ یعنی چی اینجا؟ یعنی این خطاب کشش داره انسان رو به عالی ترین مراتب کمال برسونه. درسته؟ ملاک رو دیدید چجوریه؟ توجه کردید که حالا چقدر؟ لذا اگر اون مرد بزرگوار در دستور اخلاقیش به کسی که قرائت قرآن رو میکرد و میگفت مثلا من روزی قرائت قرآن دارم، بهش فرمود که حالا از این به بعد وقتی که میخونی احساس کن من دارم این رو برای تو میخونم و تو گوش میکنی، درسته؟ با این نگاه. خب رفت دید خیلی مقدار کمیتش کمتر شد، اومد گفت مثلا اینقدر خوندم بعد مدتی، گفت حالا خطاب رو اینجور نگاه کن که رسول خدا میخواند برای تو و تو گوش میکنی، داری از او میشنوی. خب رفت خیلی کمتر شد وقتی که مبدأ عظمت متفاوت میشه. آدم گاهی از جانب خودش میخونه و خودش گوش میکنه، توقفم داره چون خودشه دیگه، درسته؟ اما گاهی از احساس میکنه یه نفر، لذا به ما گفتن قرآن رو گاهی گوش کنید، خوندن قرآن خیلی خوبه، درسته؟ ولی کن گوش کردن به قرآن در کنار خواندن خیلی عظمت دارد، انسان رو انتقالی گاهی ایجاد میکنه تو گوش کردن که تو خوندن اون انتقال ایجاد نمیشه. دقت میکنید؟ گوش کردن، این گوش کردن، لذا امر به گوش کردن خیلی شدیده، خیلی شدیده که دائما اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. درسته؟ درست خوندم؟ گوش کنید، ساکت باشید. این گوش کردن و ساکت بودن یه ادب نسبت به قرآن اولا، و ثانیا یک دستور حرکتی است که گاهی انسان نسبت به قرآن قرائتی رو بشنود و گوش کند و در حقیقت ساکت باشه. یه دستور حرکتی است که تو دستورات سلوکی هم به این چیکار میکنن؟ لذا میگن گاهی بخوانید، گاهی بشنوید، که شنیدن انسان رو. لذا این که قوه سامعه یه قوه تکان دهنده است برای انسان در حرکتش به سوی رب علاوه بر بینایی، لذا بعضی ها سامعه رو مقدم بر باصره میگیرن در تجرد. میگن مثلا وقتی که انسان چشمش بسته شده در اون لحظه موت و براش تلقین رو بخونید، او میشنود، هرچند با این گوش نیست، اما نشون میده که چی هستش؟ این گوش نشون میده که این قوه سامعه در درون این یه آثاری باقی دارد. دقت میکنید؟ یا کسی که در قبر است، صدای پای کسی رو که برای او به سمت او قدم برمی‌داره تا بر سر خاک او حاضر شود رو میشنود و منتظر شنیدن صدای پای اوست و میشنود. خب درسته که این گوش نیست، درسته؟ اما نشون میده که سامعه در وجود این انسان یه نوع تجردی دارد که این بقا پیدا میکنه اون تجردش و آثاری دارد و انسان رو سوق میده. لذا در قیامت عمده مکاشفاتی که از ابتدا مشاهداتی که برای افراد پیش میاد در مواقف، به صورت عمدش به صورت سمعیه که ندای منادی من جانب رب العزه، اینها نشون میده که شنیدن که در حقیقت قوه سامعه ما، شنیدن نقش به سزایی در حرکت انسان به سمت رب دارد و ما کمتر به این توجه میکنیم، هرچند از قوه باصره هم غافلیم، خودم رو عرض میکنم، اما از این که قوه سامعه چه آثاری میتونه داشته باشه که این میتونه به عنوان اون دهان روح باشد غافلیم، که دهان روحه که انسان از طریق سامعه رشدهای زیادی رو که لذا تمرکز در سمع بیشتر از بصره، تفرق در بصر شدیدتره، هرچند یقین در بصر جدیتره. یعنی وقتی انسان چیزی رو میبینه زودتر به یقین میرسه تا وقتی میشنوه، اما تمرکز در سمع هر کدوم از اینا یه قابلیت و قوته. اگر انسان از قابلیت ها و قوت ها استفاده بکنه، حرکت های سلوکیش هم میتونه با این چی باشه؟ از این بهره ببره و جلو بره. لذا اینجا میفرماید که جان ها، بعد ادامهش همون بودش که دفعه بعد از احساس کن که از رسول خدا میشنوی قرآن رو اینجور، و بعد خیلی کم شد، رفت و برگشت گفت مثلا اینقدر، حالا مقدارش هم ذکر شده من دیگه الان یادم نیست. بعد اونجا گفتش که حالا احساس کن که از این به بعد از خود خدای تبارک و تعالی میشنوی قرآن رو، همین الان داره نازل میشه بر تو. رفته بود گفته بود مثلا بیش از یه آیه یا چند آیه نتونستم بخونم، سنگینی عظمت و اون. لذا حضرت آیت الله حسنزاده میفرمودن که وقتی اذان گفته میشه، شما نگاهتون این باشه که مؤذن در حقیقت چی هستش؟ مثل بلندگوه. خود مؤذنا، نه صدای مؤذن که خود از بلندگو میاد، مؤذن مثل بلندگوه که خدای تبارک و تعالی در این وسیله و آلت داره شما را دعوت میکنه به نماز. با این نگاه انسان چجور شوق به حرکت درش ایجاد میشه که اگر این ندا رو از خود خدای تبارک و تعالی بشنود و احساس بکنه که چون امر الهی است، اراده الهی است بر اینکه در این وقت نماز خونده بشه و این اوراد و اذکار هم ذکر الهی است، به دستور خود او، به اعطای خود او داده شده، درسته؟ لذا اگر کسی این نگاه رو داشته باشه در اذان دائما این حالت رو ببینه، اون موقع دیگه معطل کردن، اون موقع دیگه عجلو به صلات که مثلا قد قامت صلات که قد آن وقت اللقا، وقتی میگه قد قامت صلات میگفتن اولیاء الهی برای خودشون این تصور رو میکردن که قد آن وقت اللقا، قد قامت الصلاة، یعنی قد آن وقت اللقا، اونم دعوتی که از اون طرف باشه که بیا الان وقت لقاست، درسته؟ خب قطعا کسی دعوتش بکنن الان به ما بگن که الان ماشین دم دره آماده است بریم در حقیقت تهران خدمت رهبری ملاقات خصوصی، تنهایی میخوایم شما رو ببریم، ماشینم آماده است میبرتون و میارتون و نهارم تو را میدن بهتون و همه چی هست، چند نفر از ما کاهلی میکنن؟ یا الان بگن آقا سفر زیارتی امام حسین از همینجا آماده در بس میبرند و با یک خلاصه تیاره آماده و آماده شما رو میخوان اختصاصی ببرن اونجا، حضرت دعوت خاص کرده، چند نفر از ما تأمل میکنه؟ خب خدای تبارک و تعالی در وقت نماز اینجور چیکار کرده؟ ماشین اختصاصی، دعوت اختصاصی، ارتباط اختصاصی قرار داده، درسته؟ حالا آیات قرآن هم همین جوریه، آیات قرآن هم همین جوریه، یعنی اگر کسی میخواد خدا باهاش صحبت بکنه، خدای تبارک و تعالی، لذا اون شخص وقتی که با این نگاه وارد آیات قرآن شد دیگه خیلی در حقیقت چی شد؟ خیلی متأثر شد و دید دیگه نمیتونه حرکت کنه از این آیه به آیه دیگه، جاذبه عظمت رب او رو میخکوب میکنه. لذا اگر حتی با خطاب یا ایها الناس، لذا ایشون میفرماد تو نداءات حدیث رو میفرمایند که بهره‌گیری از شیوه تخاطب ثمراتی دارد، مانند اینکه خداوند با خطاب به انسانها شخصیت میدهد و از آنان انسانهای متعهد و مسئول میسازد. دیگر این که خداوند با خطاب لذت حضور در حریم و محضر خود را به مخاطبان میچشاند، چون تخاطبه دیگه، تخاطب یعنی واسطه در کار نیست، نمیگه به یکی دیگه اینا رو وردار بیار بهشون اینجوری بگو، نه، در حقیقت چی هستش؟ خودش خطاب که یا ایها الناس. لذا اگر آدم میشنه تن آدم بیهو میلرزه با این نگاه، تا هنگام فراگیری حقایق معارف در قلب مستقر شود و هنگام عبادت عملی خستگی در آنان اثر نکند. هر قد این نگاه شیطر باشه چی میشه؟ خستگی کمتر هست یا نیست؟ شوق بیشتر میشه، خستگی کمتر. از این رو امام صادق علیه السلام فرمودن لذتی که در ندای الهی است خستگی و رنج عبادت را برطرف میکند. لذت و ما فی الندا ازالت تعب العبادت ازالت تعب العبادت والعنا. ندا، لذت ندا رنج تکلیف رو برمی‌دارد، یعنی وقتی این شوق ایجاد شد تکلیف نمی‌فهمه دیگه، برمی‌دارد یعنی تکلیف دیگه نمی‌فهمه، خستگی ندارد، تکلیف نمی‌بیند، بلکه چی می‌بینه؟ لقا می‌بینه، شوق می‌بینه، ارتباط می‌بینه، درسته؟ با این نگاه دیگه تکلیف نیست، نه اینکه خستگی داره ولی کن حواسش پرت میشه خستگیشونه، چون می‌بینه که این ندا نفس اون عبادته، میبینه این عبادت نفس اون نداست، درسته؟ همجور که در تو نماز و از آن خدمتون هست، همچنین خطاب بدون واسطه جاذبه‌ای دارد که خطاب واسطه فاقد آن است. لذا میفهمد در اینجا بعد از اون مباحثی که ایشون به صورت خدای تبارک و تعالی به صورت قیابی مطرح کرد که کافرین اینن، منافقین اینن، مؤمنین اینا هستن، التفات پیدا کرد از غیبت به خطاب، از غیبتی که تا به حال بیان بود که اینا اینجوریان، اونا اونجوریان، اونا اونجوریان، بیان به صورت چی میشه؟ اسم ظاهر در حکم چی هستش؟ در حکم غائب دیگه، اینا به صورت اسم ظاهر بود، به صورت اسم جنس بود، به صورت اینا اسم به صورت چی میشه؟ اینا غایبه، برمیگرده به خطاب، التفات از غیبت به خطاب، آن هم به صورت ندای بی واسطه، لذا زمینه پذیرش بندگی رو فراهم میکنه. تو خودمون اگر این محقق بشه، وقتی که این آیه رو برای کسی دیگری هم میخونیم چی میشه؟ همون حالت رو ایجاد میکنه، منتها ما خودمون غایب میخونیم بعد میگیم چرا این آیه اثر نمیکنه، نه در خودمون نه در دیگران، درسته؟ آیات قرآن چون در حقیقت ما خودمون غایب نگاه کردیم به این و حاضر ندیدیم. بعد ایشون میفرماید که گاهی از نداها در قرآن با واسطه است، مثل قل یا ایها الناس، قل یا اهل الکتاب، به پیغمبر میفرماید که به اونها اینجوری بگو، این یه حکمتی دارد که حالا ایشالا در جای خودش خواهد آمد. گاهی بیواسطه است که مثل اینجا یا ایها الناس، گاهی نداها در قرآن تشریعیه، مثل این که اینا ندای تشریع مختص به انسانه، مثل همین ندایی که یا ایها الناس عبدو در همینجا، گاهی نداها تکوینیه، مثل چی؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلي. خطاب به ارض و سماست که خطاب تکوینیه در اینجا، که اینها نداهای تکوینی هستن. بعد میفرماید ندای بی واسطه نشون میده رابطه بین انسان و خدا امکان پذیره بیواسطه، رابطه بیواسطه امکان پذیره. یعنی این دعوت اجابت بیواسطه رو به دنبال خودش میاره. دقت کردید؟ اینم یه نکته دیگه است. بعد هم میفهمون نداهای قرآن اختصاص به زمان و مکان خاص ندارد. چرا نداره؟ چون ندایی اختصاص به زمان و مکان خاص داره که منادی فقط نگاهش به اونها باشه، اما خدای تعالی زمان و مکان برش حاکمه؟ نه. لذا وقتی خطاب میکنه خطابش چی هستش؟ با این نگاه که خدا زمان و مکان حاکم برش نیست، خطاباتش زمان و مکان حد براش نیست، لذا شامل همه انسان ها میشن. بعدم فرمودن که ادامش هم فرمودن که این یا ایها الناس تو مرتبه اول، اینم نکته جالبیه، تو مرتبه اول یا ایها الناس مخاطبش همه مردمه، منافق و کافر و مؤمن، درسته؟ این حکم ملکی این آیه است. حکم ملکوتی این آیه این است که اصلا قرآن کریم بعد از اینکه این دعوت رو کرد، اگر کسی پشت کرده، ناس رو نسبت به اون کسایی که دعوت رو نمیپذیرن اصلا اونها رو انسان نمیداند، بلکه میگه اونها چی هستن؟ اولئک کل انعام بل هم ازل. این حکم ملکوتی ناسه که در اینجا هم مؤمن وقتی این آیه رو میخونه در نگاه ملکوتیش میفهمد که غیر مؤمن اصلا چی هستش؟ غیر مؤمن اصلا در دایره ناس نیست، هرچند تو نگاه اولی شمول این حکم برای همه سون داره دعوت میکنه به نگاه فطری. این دوتا با همدیگه در طول همدیگه هستن، در عرض نیستن. بعد ایشون بحثای دیگری رو هم در اینجا بیان میکنه که خیلی بحثا عالی است. حالا ایشالله بعدن این دوستان این بحثو ببینن. در ادامه بحثی که در خدمت دوستان بودیم در ذیل این آیات، بحثی مطرح میشه که وقتی که اینجا اعبدوا ربکم رو آورده، نشون میده که عبودیت و ربوبیت یک رابطه بیواسطه با هم دارن. اعبدوا ربکم، درسته؟ عبودیت و ربوبیت اضافه دارن به هم دیگه. یعنی اعبدوا با ربکم چی میشه؟ دائما اگر کسی میخواد عبادتش مضاعف باشه، عبادتش رشد بکنه، باید چی بشه تو وجودش؟ ربوبیت ریشه دار بشه. پس این حقیقت تو وجود با رسوخ اعتقاد به ربوبیت محقق میشه. تونستم عرضم برسونم؟ یعنی دوتا با هم ناظرن. اگر کسی میخواد عبودیت تو وجودش رشد پیدا کنه، تو بین تمام اسماء الهی، تو بین تمام آثار و اسماء الهی به کدام اسم باید بیشتر توجه بکنه تا رشد عبودیت به طور مطلق بخواد باشه؟ ربوبیت. اعبدوا ربکم، درسته؟ این رابطه اضافه است، همیشه هم همینجوری هست، هر چی هم بالا میره این دوتا با هم دیگه اضافهشون از هم دیگه منقطع نمیشن. لذا ربکم با عبودیت دائما اضافه دارن، هر قد این روش پیدا کنه. لذا عزت ربوبیت با ذلت عبودیت همراهه، قبلا هم اینو عرض کردیم، هر چقدر عزت ربوبیت بیشتر محقق بشه، ذلت عبودیت شدت پیدا میکنه، که رابطه تناسب بین این دوتا است. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اون ربی که خالقه. پس معلوم میشه خود رب از شؤون چی هستش؟ خالقه. خود رب از شؤون خالقه. پس رابطه بین عبودیت و ربوبیت، رب هم از شؤون چی هستش؟ خالقیته. پس خالقیت حاکم بر ربوبیت طبق این آیه. والذین من قبلکم، یعنی میفرماید که الذی خلقکم والذین من قبلکم، درسته؟ هم شما رو خلق کرده هم قبل شما رو، یعنی این که داره توحید در ربوبیت رو بیان میکنه و توحید در خالقیت رو، هم خالق شما و قبلیاست، لذا رب شما و قبلیاست. چون خالق شما و قبلیاست، رب شما و قبلیام اوست، درسته؟ پس توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت رو بیان میفرماید. لعلکم تتقون، که این رو هم بیان کردیم. حالا من اینجا خیلی یعنی 25 تا موضوع تو ذیل حاشیه هم عنوان نوشتم که اینها رو یکی یکی به سلام تو، حالا بعضیشو عرض کردم خدمتون، بعضیش هم باشه ایشالله به تفاصیل. الذی دیگه، حالا از این آیه که خیلی هم حقایق خلاصه العملیه داره هم حقایق علمیه، حالا دوستان توی این مسئله دیگه خودشون رجوع بکنن دیگه، منم میخوام هی بگم اینا رو یکی یکی نگاه میکنم کدوماشو بگم، میبینم که همش شیرینه، ولی خب از همش حالا میگذاریم که ایشالله همینقدر. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به، این بهیش رو جا انداخته تو نسخه ما در اینجا اخرج بهی من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، دنباله آیه قبل این از جهت مضمون و سیاق، الذی جعل، عطف به چیه؟ الذی خلقکم، الذی خلقکم درسته، الذی جعل لكم درسته. جان اب نداره، الذی ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اون در حقیقت خدایی که ربکم الذی خلقکم، الذی اون ربی که چی هستش؟ ربی که جعل لکم. این نکته ای رو که دیروز خدمتون عرض کردم که اون نکته چی بود؟ که همه عالم مرتبط با انسان معنا پیدا میکنه. در اینجا ببینید این آیه اشاره میفرماد، در آیه دیگه از این صریح ترم داریم، ولی در اینجا الذی جعل لکم الارض فراشا، قرار داد برای شما ارض را چی؟ فراش. یه موقع ما میگیم ارض بود و خدا انسان رو خلق کرد و بعد ارض رو فراش قرار داد برای انسان، درسته؟ یه نکته نگاهه. یه موقع این نگاه رو که از ابتدا که خدای تعالی ارض رو خلق کرد، غایت ارض برای چی بوده؟ غایت خلق ارض برای فراش بودن برای انسانه. اگر کسی خدا رو با اون نگاهی که احاطه مطلقه داره به عالم و خلقش تا اون غایت فعل رو در نهایت میبینه از ابتدا، درسته؟ این غایت بعد غایته، خلق لکم خلق الارض، درسته؟ بعد خلق لکم الارض، یعنی اول ارض بودی انسانی نبود، ارض بود انسانی نبود، اما وقتی که انسان آمد این ارض شد فراش برای انسان، درسته؟ آیا این بعد از اینکه انسان آمد ارض شد فراش، یا اینکه ظهور فراش بودن ارض برای انسان بعد از تحقق انسان بود؟ نه اینکه خلق فراش بودن بعد از تحقق انسان باشه، بلکه خلق فراش بودن از ابتدای خلق برای همین مسئله خدای تعالی خلق کرده بوده. با این دقت نمتونستم عرضمو برسونم که خدا اینجور نیستش که خالقیتاش که کانه ناقصه باشه غایتی بعد غایتی براش ایجاد بشه، بلکه کانه ناقصه هایی که برای قرآن ما، چون جعل لکم، جعل اینجا در حقیقت تصویر دیگه، چیزی رو به چیزی، ظاهر اولیش درسته، اینجور نیست که در نظام الهی این جعل و خلق، جعل و کانه ناقصه در نظام الهی تام است از ابتدا، دقت کردید؟ هرچند به لحاظ ما ناقصه است، یعنی این که این رو خلق میکنه بعد اینجوریش میکنه، این به لحاظ ما ناقصه است که این، اما به نگاه الهی چون زمان در اون خلق حاکم نیست، از اون جهت، از جهت خالقیت کانه تام است. تونستم عرضمو برسونم؟ بله؟ خب بعد میفرماید که الان تمامش، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء، که این یه نکته‌ای هم که جعل خدا لکم الارض فراشن داره مستقیم قرار میده، یعنی هیچ واسطه‌ای رو خدا قرار داد این کار رو. هر جا خدا مستقیماً عملی رو به خودش نسبت داره میده، اونجا داره توحید رو تقویت میکنه. گاهی میاد میگه که خدای تبارک‌وتعالی میفرماید که مثلا آب رو نازل کردیم تا آب برای شما مثلا چیکار بکنه؟ مثلا در حقیقت ثمرات رو سبب بشه، درسته؟ سبب رو نسبت میده به چی؟ آب، درسته؟ درستم هست. آیش هم خلاصه شاید این باشه که اگر آیش رو اینجا، قد ارسلنا ریاح لواقه، ما ریاح رو فرستادیم، درسته؟ تا اینها چی باشن؟ لقاح برای گیاه ها رو ایجاد بکنن، درسته؟ نسبت میده لقاح رو به کی؟ به باد. اما انتم در حقیقت تمنون، درسته؟ خودش نسبت میده به خودش. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اینجا اون واسطه رو بر میداره، جایی که واسطه رو بر میداره رابطه، رابطه مستقیمه، این دوتا هم با همدیگه سازگاره. اونجایی که نسبت میده سببیت رو، اسم حکیم حق داره تجلی میکنه، اسم خالق حق داره تجلی میکنه، اسماء به اصطلاح بعدی حق دارن تجلی میکنه. اونجایی که بی واسطه نسبت میده، اون اسماء امهات اسماء دارن تجلی میکنن. تونستم عرضمو برسونم؟ لذا فاخرج من از فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. ان شاء الله اگر تتمه مونده باشه برای جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله.